خب بسیار ممنون و سپاسگزاری، چون وقتم گذشته. من خودم هم
همین تو باید بگیم که چیکار کنیم که عاقلانه برنامه اینجوری بگیم.
یه سوالی هم حقیق داشتم، البته در حد پیشنهاد هست، چون آقای دکتر هم شدیم این مواردی که اینجا مطرح فرمودن رو تبدیل به مقاله خواهم کرد و حتی این پخته تر باشه، چکشکاری باشه، بهتر هست. چون بحث قوه عاقله اینجا اومده، قوه عاقله خب یکی از مباحثی است که توی مباحث فلسفی ازش خیلی استفاده میکنن. حضرت آقا میفرمایند که فلسفه از مقام نظر در بیاری توی بحث عمل و توی رفتارهای سیاسی و اینها کاربردیش بکنید. مولا صدر در حکمت مطالعه در کتاب مبدأ و معادش همین موضوع رو قشنگ اومده اونجا مطرح کرده و کل جامعه رو به عنوان یک نفس و یک بدن در نظر گرفته و با استفاده از قاعده النفس فی وحدتها کل القوا اومده به اصطلاح رئیس اول رو تعریف کرده، بعد تجلی رئیس اول رو در به اصطلاح لایه‌های بعدی حکومت و حاکمیت معنا کرده. خیلی قشنگ به این موضوع اونجا پرداخته شده. حالا من از این وام میخوام بگیرم به این موضوع که ما چه راهکارهایی باید داشته باشیم که ولایت تجلی پیدا بکنه در بحث حلقه های میانی و به نوعی حلقه های میانی در حقیقت تجلیگاه ولایت باشه.
عقلانیت.
بله؟
عقلانیت.
بله. بله، در حقیقت به عنوان قوه عاقله ای هستن، چون نفس یه قوه عاقله ای داره که بقیه به اسم قوا رو تحت نظر خودش هدایت و رهبری میکنه. حالا حلقه های میانی به عنوان قوه عاقله باید در حقیقت تجلی همون نفسی باشن که به هر حال اون انسان رو به خود طرف خداوند متعال راهبری میکنه. حالا میخواستم ارتباط این قوه عاقله و نفس و همه اینها با حلقه های میانی هم اگر به اصطلاح توی فرمایشاتتون یه مقداری بیشتر تبیین بشه، فکر کنم به فهم موضوع بیشتر کمک میکنه. عذرخواهی میکنم، حالا وقت در اختیار آقای دکتر جمشیدی هست. انشاءالله ما حدود 20 دقیقه وقت داریم که پس شما باشیم و برای پاسخ بدیم. صلوات یونان بفرمایید.
الله الله الله
خب منم خیلی مختصر، یعنی دیگه حد اکثر تو 11 و نیم این نکات هم رو خدمت شما بگم. حدوداً 10 مطلب رو یادداشت کردم با تلفیق بعضی از مطالبی که ارائه شد. اول در باب جامعه مدنی، اون روایتی که ما باش سکاک داریم روایتی است که جامعه مدنی رو معتقده که ذات و هویت سکولار داره، یعنی جامعه مدنی اولا و به ذات ایدئولوژیک نیست و اگر قرار است ایدئولوژیک نباشد باید دینی هم نباشد، اگر دینی باشد دیگه مدنی نیست. یه روایت اینه، یعنی از این موقع خب این رو ما طبیعتا نمیپذیریم. اما خب اون روایت های دیگه ای که مثلا صرفا فقط معتقدن که علاوه بر حاکمیت و جامعه یه عرصه غیر رسمی و عمومی وجود داره برای فعالیت‌های غیر دولتی و اینها، این شاید استکاکی نداشته باشه. اما من خودم معتقد به مفهوم پردازی مبدانه هم دیگه، یعنی به خاطر همین رهبری رو تمجید کردم و تکریم کردم و گفتم که اصلا آسیب زبانی است که ما اگر میخوام از عالم تجدد خارج بشویم بایستی از این آسیب‌های زبانی هم به دور باشیم. منتها قبلا بحث بود سر این که امام، امت، ولی، مردم اصلا حلقه واسطه ای نمیخواهد، یعنی یه عده‌ای در داخل جریان انقلاب این امر واسطه ای رو اصلا انکار میکردن. بعد یه عده‌ای معتقد شدن نه ضرورت داره، منتها نامگذاری براش نکرده بودن. حالا ایشون الان نامگذاری که کرده حلقه‌های میانی فکر میکنم گویا باشه. من صرفا نظریه ها رو مقایسه کردم، گفتم این وجوه شباهت رو داره، منتها در نامگذاری اینها منم معتقدم که نامگذاری باید استقلال داشته باشه. مطلب دوم در مورد خروجی عینی این صحبت های رهبری، رهبری هم گفتن من حرفام توصیه هست، از دل این توصیه ها شما باید راهبردهای عملیاتی استخراج بکنید. یکی از دلایل شاید تنبلی فکری باشه، یکی از دلایل شاید برگرده به نگاه دولت محور ما، یعنی ما حقیقتا خودمون به عرصه عمومی اعتقاد چندانی نداریم، یعنی نمیدونیم اینجا باور نداریم که اینجا میتواند سرمنشای تحولات بشود. یه مدیری، یه مسئولیتی، یه چیزی، کسی همچین چیزی داشته باشه او رو برتر میدونیم، باور به نظرم نکردیم. اینکه به این قصه رهبری به نظرم اهتمام نشده شاید همچین علتی داشته باشه. مطلب سوم، ببینید یه نوع روایت دیوان سالارانه ای از جمهوری اسلامی شکل گرفت بعد از جنگ که اون باعث راندن مردم شد از عرصه حکومت، که رهبری همون سالا به دولت آقای هاشمی گفتند که همه مردم بایستی از بیت المال بهره‌مند بشوند، نه فقط گروه های خاص. به اسم مردم گروه های خاص استفاده بخوام بکنن نه، تا یه اولیگارشی شکل گرفت. این یه واقعیته. اون روند دیوان سالارانه و بوروکراتیک باعث شد که مردم فاصله بگیرن. متقابلا رهبری کاری که کرد همین نهضت مواسات، کمک های مؤمنانه، تجربه گروه های خودجوش فرهنگی، اونا راندن، ایشون خواند. دو نوع نگاه دیگه. مدیریت بوروکراتیک بر نمیتابه، یعنی تو حلقه های بسته محفلی تصمیم میگیره، مردمی نیست. یعنی منش مدیریتیه. تکنوکرات ها همینن دیگه. دولت آقای روحانی هم متأثر از دولت هاشمی بود دیگه. ایشون دست برورده اوشون بود. تو حلقه های محفلی بسته محدود غیر مردمی محرمانه، دولت محرمانه ها اینطورن، اصلا نگاه مردمی و اونطور چیزی ندارن. این خب خیلی به بدن اجتماعی انقلاب ضربه زد. چهارم مسئله، مبانی که مطرح شد. خب مبانی اصلا پژوهشگاه ما حوزه تخصصش بحث فلسفه مضاف عمدتاً، یه نقطه شروع خیلی خوبیه، منتها به شرط اینکه مبانی واقعا مضاف باشه نه مطلق. مثلا واقعا هستی شناسی حلقه های میانی باشه، یعنی اگر انسان شناسیمون کلی باشه، مبادی بعیده نباشه، مبادی غریبه باشه. ما در ترجمه مبادی کلی و بعیده به مبادی غریبه بسیار ضعیفیم. مثلا انسان شناسی حلقه های میانی نوشتنش کار سختی، چون باید از یه فضای معرفتی به یه فضای معرفتی دیگه ترجمه بشه. این ترجمهش مگه انسان شناسی مطلق که همه اون میدونیم و این کار انجام نشده. یعنی شاید نسل اول و دوم باید این انسان شناسی، مثلا انسان شناسی انقلابی، انسان شناسی مضاف، نه این انسان شناسی تو دانشگاه است، اون انسان شناسی مطلقه، انسان شناسی مضاف، انسان شناسی اقتصادی انقلاب اسلامی مثلا، یا انسان شناسی فرهنگی واقعا مضاف. مطلب پنجم، ببینید اینجا هم دو تا روایت در میاد. این حلقه های میانی به دلیل ضعف دولت و حاکمیت هن یا نه؟ من یه نظری دارم و اون این که رهبر انقلاب آتش به اختیاری که مطرح کردن، آتش به اختیار یه مسئله دیگه است. ایشون گفتن آتش به اختیار، گفتن چون بعضی از نهادها دچار اختلال و تعطیلی هستند شما آتش به اختیار باشید. پس آتش به اختیار بودن متوقف است بر وجود اختلال و تعطیلی در حاکمیت. خیلی خوب، سوال، اگر اختلال و تعطیلی برطرف شد یعنی دیگه آتش به اختیار نباشیم؟ خب طبیعتاً نه دیگه، یعنی آتش به فرمان باشیم. خب اگه آتش به فرمان باشیم یعنی دیگه فعالیت غیر حاکمیتی، غیر رسمی، عمومی و اجتماعی هم نباشد؟ نه. پس بنابراین فعالیت اجتماعی اصلا گره خورده به اختلال در حاکمیت نیست. حاکمیت چه درست عمل کند چه بد عمل کند باید عرصه عمومی فعال باشد. چنان که گفتم خود آقای مصباح هم معتقده که وزن او خیلی خیلی وزنه پر رنگ و قوی است. پس این دوتا با هم به نظر من هیچ ارتباط مستقیم و مثبتی با هم دیگه ندارن. نه، حلقه های میانی باید باشن، یعنی چه دولت رئیسی باشد چه دولت روحانی باشد ما به حلقه های میانی نیاز داریم. خب ایشون آتش به اختیار زمان اون دولت گفت، حلقه های میانی زمان این دولت گفت. هر دو غیر رسمی هن، منتها یکی غیر رسمی آتش به فرمان، یکی غیر رسمی آتش به اختیار. خب این شرایط زمانی رو اگر نگاه کردن. نکته ششم در مورد هیئت، بنده گفتم که گفتن، منتها بحث این است که بعضیا میگن هیئتی یعنی مقابل نظم بوروکراتیک، یعنی هیچ نوع نظمی نباید باشه، نظم نیارید که بوروکراسی میاد. خب ایشون یکی از چهار تا خصوصیت حلقه‌های میانی رو میگه ساختار داشته باشن، پس ایشون دعوت به بی ساختاری نمی‌کنه. حالا اون کسانی که میگن هیئتی یعنی این، اگه اینجوری هم عمل میکنن این نه، این خلاف فرمایش رهبریه. اگه عمل نمیکنن که خب درسته دیگه، من فقط یعنی نقل کردم. منظورم این بود که مقابل نظم بوروکراتیک اینطور نیست که بی‌نظمی رو بگیم نظم ما در بی‌نظمی است. نه، رهبری میگه ساختار و سازمان میخواد، حتی حلقه‌های میانی این باید باشه. داشتم توجیه میکردم ساختارمندی رو. مطلب هفتم، حلقه‌های میانی، ببینید فکر میکنم یک مقوله تشکیکی باشه، یعنی یه قوه عاقله داره، یه بخشای لایه عاقله داره، یه لایه‌های عامله داره. من به عاقلش پرداختم، اینا تسهیل کننده گذارن طبیعتا. مثلا حالا اون جوانی که میره اردوی جهادی یا اینها کار جهادی انجام میده یا کارهای دیگه، اونها نمیتونن قوه عاقله برای این قصه باشن، چون رهبری گفته باید نخبه فکری باشن، یعنی باید قدرت طراحی راهبردی و اینها داشته. این چیزی سوالی که دوستمون پرسید، حالا چقدر عقلانی هستن، یا عقلانیت اینجاست، یعنی ما دنبال مغزها هستیم اینجا، نه دنبال دستا و بازوها و پاها. اون عقلانیت، قدرت طراحی را میخواد بقیه لایه‌های عملی حلقه‌های میانی رو هم هدایت بکنه، راهبری بکنه. پس واقعا باید قدرت عقلانیت راهبردی و طراحی داشته باشه، وگرنه اون کسانی که اون فعالیت رو انجام میدن، نه اونا واقعا حقیقت این است که قدرت راهبری ندارن، یعنی نباید هم چه انتظاری ازشون داشت. اینا سرآمدان فکری هستن در حوزه‌های مختلف در عرصه غیر رسمی، یعنی هر کی نخبه بود نباید وزیر و معاون وزیر و وکیل و مشاور وزیر فرهنگ و اینا بشه، یه دم بمونید برای این دوره انتقالی. رهبری به نظرم داره اینو میگه، اینا ولی باید نخبه فکری باشن، طرح داشته باشن، ایده داشته باشن، تجربه داشته باشن. حلقه های میانی پس به نظرم تشکیکیه، قوه عاقله داره، قوه عامله داره. عامله و بحثایی که مثلا کارهای فیزیکی و یدی و اینها انجام میدن، خب طبیعتا در زمینه راهبری و اینها فکر نمی کنم بشه ازشون استفاده کرد. مطلب هشتم، انباشته تجربه ها که ذکر کردید، اتفاقا منم در صحبتم گفتم دیگه، گفتم خود انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یه گنجینه است. رهبری در دیدار امسالشون با اصحاب دفاع مقدس یه تعبیری داشتن، گفتن ما فقط خاطره نوشتیم، نظریه پردازی نکردیم در مورد دفاع مقدس. خب همون واقعیت‌های قدسی باید تبدیل به نظریه قدسی می‌شد، نشده. در مورد انقلاب اسلامی نظریه قدسی نداریم، 8 سال جنگ کردیم ولی جامعه شناسی جنگ بومی نداریم، یعنی تمام کتابو ترجمه‌ایه یا نظریه در حوزه دفاع. فقط خاطره داریم، شعر، داستان، خاطره، همین. خب تا وقتی نظریه نشود وارد بعد سیاستی هم نه، یعنی از دل خاطره. یکی که گفتن مکتب سلیمانی، اون مکتب باید تبدیل به نظریه بشه. اولا یه شخص باید اینقدر کشش و بست و قابلیت داشته باشه که بشه گفت مکتبه، این یک. دو، اون مکتب تا زمانی که تبدیل به نظریه نشه چیه؟ مش خاطره است. خاطره با خاطره که نمیشه حکمرانی کرد. به خاطر همین رهبری گفتن نظریه پردازی کنید، نه فقط خاطره نگاری. یعنی واقعیت قدسی داشتیم، هم انقلاب بوده هم 8 سال دفاع مقدس بوده، ولی نظریه قدسی نداشتیم. خیلی جالبه، یعنی فقر واقعیت نداشتیم ولی قنای ضعف استخراج داشتیم. پس بنابراین عدم انباشته تجربه ها من به نظرم یکی از علتاش اینه. تا موقعی نظریه پردازی نکنیم این اتفاق نمیافته، این اتفاق نمیافته به نظرم. مطلب نهم، این که گفتید اختلال های درونی نظام رو برای مردم توضیح بدید، اینم خیلی مهمه، چون واقعا حالا بنده که شخصا با بدن اجتماعی در ارتباطم بسیار کلافه و سردرگمن از طول کشیدن این دوره گذار و انتقال. و یه مقداری رهبری هم گفت دیگه، گفت هم اعتماد اجتماعی ضربه دیده، هم امید اجتماعی ضربه دیده، کار کنید که بازسازی در دیدار با دولت گفتن ضربه دیده، یعنی اعتماد مردم به نظام ضربه دید، امید اجتماعی ضربه دید. چه اتفاقی باید بیفته؟ به نظرم یکی از اتفاقاتی که باید بیفته همینه، توضیح اختلال‌های درونی نظام برای مردم، که بگیم اگر اون خود رهبری بخشی داره در بیان گام دوم، و اگر در دوره‌های فاصله گیری از گفتمان انقلاب نبود که داخل جمله معترضه، که البته متاسفانه بود و خسارت‌های زیادی هم داشت. کی بوده و خسارت‌های زیادی کیا بودن و چیکارا کردن؟ خسارت‌های زیادی، ایشون تعبیر زیاد میگه. خب چه کسانی بودن؟ خب گفته نشده. بله نشده دیگه. خود رهبر انقلاب در مورد بحث‌های تحریم خیلی تحلیل جالبی میگه. تحریم دو تا ریشه داره، یک اقتصاد متمرکز، اقتصاد دولتی، دو اقتصاد نفتی. بعد میگه اقتصاد دولتی رو آقایان در دهه 60 هر چه میگفتی مردمی این کارو نکرد. کی؟ میرحسین موسوی. اقتصاد نفتی چی؟ آقایان با آقایان تکنوکرات گفتیم در چاهای نفت رو ببندید، لبخند تمام. هاشمی رفسنجانی. خب اختلاله. اقتصاد دولتی میراث میرحسین موسویه. اقتصاد تک محصولی نفتی میراث تکنوکرات و شخص هاشمی رفسنجانی. بعد گفت نگفتیم. نگفتیم که فکر میکنم میرحسین نخست وزیر امامه. کسی که به ولایت فقیه هم اعتقاد نداشت، مارکسیست اومد نخست وزیر شد. ای کاش دیالما آیت زنده بودن جلوگیری می‌کرد. بی جهت نبود رهبری سال 60 گزینه سومش این بنده خدا بود. سال 64 که قبول نداشت، ولی چرا سال 60 ایشون قبول نکرد؟ میشناخت، میدونست نگاهش همچین چیزیه. اینا حرفایی هست که زده نشده. ولی تو آخرین راهبرد رهبری همین دولت جوان حزب اللهیه. یعنی یه عده‌ای میان هزینه رو بار انقلاب می‌کنن. بار نظام. الان ما با مردم چجوری صحبت کنیم؟ آقا 100 روز گذشت اینطوری شد. خب این 100 روزه که ما که نگفتیم 100 روز. حلقه هایی میه. آقا مگه ممکنه دیگه نظام تو سراشیبی افتاده؟ گذار ممکن نیست. بدنه اجتماعی اگه برای انقلاب یه مسئله هست که قطعا هست، باید برای اون اعتماد اجتماعی و امید اجتماعی که رهبری گفتن علاجی جست. و اون چیزی که گفتید باید سراغ مردم رفت و گفتمان سازی کنیم، جرب درستیه. همه چیز از بدنه اجتماعی رو عده زدن. اگر به مردم مقصران اصلی رو و متهمان ردیف اول معرفی نکنیم، صراحت انقلابی نداشته باشیم، نام نبریم، نگیم. آقای مصباح آخرین سخنرانیشون تو پیش از خطبه نماز جمعه گفت باید گفت مگه کارگزاران مساوی با اصل نظام هستن؟ باید گفت که اینها به پای نظام نوشته نشه. چون آخرین سخنرانیش تو پیش از خطبه که دیگه هم نیومد. آره باید گفت، یعنی اون صراحت. منتها متاسفانه نه در حوزه مثل آقای رحیم پور و آقای مصباح نداریم، بلکه همین ها رو هم بایکوت میکنن. تو دانشگاه که دیگه اصلا بدتر، یعنی دانشگاه که خودش مافیاست اصلا. تو دانشگاه که حرفایی که ما میزنیم کالای قاچاقه، اون که هیچی، یعنی اصلا اجازه نمیدن و قبول ندارن و مافیاست. این که رهبری اخیراً هم گفتن که یه عده اساتید دانشگاه جوونا رو سوق میدن مثلا، که همه یک پارچه رهبری رو کوبیدن از مهدی نه. دانشگاه ساخت تحقق پیدا نکرده. خب اینجا که دانشگاه، اینجا که باید
دانشگاه،
اینجا دانشگاه سپاهه، خیلی فرق داره. نه ببینید، دانشگاهی که در خدمت دانشگاه تربیت مدرس برای چی تولید شد؟
ببینید ما اگر بخوایم یه نگاه
نه نمیگم تعارضی. ببینید یه کسی مثل من نه این دو تا رو قطبی مقابل هم دیگه قرار نمیدم. نه نه خب این مثل اینکه بگی شبکه قرآن دارید
بیسی باشد که حتی به عنوان نظامی انقلاب اسلامی نقش‌آفرین باشد.
خب این نگاه حد اقلیه دیگه. نه این نگاه حد اقلیه.
نه حد اقلیه.
چرا؟ تمامیت دانشگاه باید در خدمت اهداف انقلاب باشه. تمامیت دانشگاه. خب دانشگاه تربیت
باید کسی دیگر رو متهم کنه، چون خود دانشگاه الان تو نظام ماست.
خب استاد دانشگاهی که رهبری میگه در گوش جوان ها میخونن برای مهاجرت و از دو جمهوری اسلامی داره حقوق میگیره، نماینده مجلس هم بوده آقای صادقی، حرفای ضد انقلاب هم میزنه، خب به نظر شما نباید تعارض با اون نباید تعارض داشت؟ دارم همین رو به خاطر همین پرسیدم که خود ما نه، آقایون حلقه جبهه مشارکت. این نفوذی هایی که شهید لاجوردی گفت منافقین انقلاب، نه باید گفت، باید گفت. یعنی ادبیات آقای رحیم پور و ادبیات آقای مصباح که مهجوره، این ضعفه، این محافظه‌کاریه. این نگفتیم که این اتفاق افتاده. اگه صراحت انقلابی داشتیم، امام تو وصیت‌نامه سه جا میگه، سه جا گفت، اگر سه جا امام رحمت الله علیه تو وصیت‌نامه‌اش گفت اگر دیدید سریع اطلاع بدهید، خود دانشجو جلوشو بگیرن. تو صحیفه که الا ماشاءالله پروژه تصفیه رو کی تو این کشور راه انداخت تو دانشگاه؟ امام، شخص امام گفت ما از دست رضاخان و محمد رضا. این حرفا من توی جمع حزب الله این حرفا رو زدم، این حرفای مصبا ما رو بعد گفتن، حرفای خمینی نه مصبا. دیدی نمیفهمی خمینی رو؟ ما از شر رضاخان و محمد رضا راحت شدیم، اما از شر این قلب‌زدگان به این زودی. حتی امام گفتمان انقلاب این بوده. بله، تعارض یه زمانی است که رهبر انقلاب نباید این حرفا رو بزنه، گفتن به خاطر همین رهبریه، ولی یه زمان یه نیروی جوان غیر رسمی نویسنده یه لاقبا مثل من، اونم نباید رهبر انقلاب به دفتر تحکیم وحدت گفتن شما آمریکا رو میگید محکوم میکنم، مگه ورزش که من میکنم شما میکنید؟ نه، تو نباید بگی محکوم میکنم، تو باید جلوتر باشی، من معذوریت و محدودیت دارم، تو باید زبانت صریح‌تر و گشوده‌تر باشه. یعنی واقعا باید آقا دانشگاه چیکار کردی؟ تو حوزه علوم انسانی چیکار کردی؟ چرا داری تقابل ایجاد میکنی؟ چرا داری تو دل جوانم؟ رهبر انقلاب گفتن از شورای عالی انقلاب فرنگی اگه در مورد 20 موزگیری آقایان باید موزگیری میکردن که بنده وارد نشوم. کوتاهی کردن که رهبری تعداد عوض کرد. واقعا دارن کوتاهی میکنن تو ساختار جمهوری اسلامی ایده ای. همه هزینه رو رهبری بار بشه. ما باید بگیم. تجربه عینی اینو نشون میده. یعنی من خودم معتقدم که اگر گفته هر نوع تقابلی هم که ایجاد بشه بذاری تو عرصه غیر رسمی، یعنی من نه نماینده رهبری ام، نه نماینده دانشگاه ام، نه نماینده حوزه ام، حرف خودم میذارم، هزینه‌ش هم خودم میدم دیگه، تالام که دادم. این اگر من مسئول باشم، اگه مدیر دولت مثلا آقای رئیسی باشم، حرفشون آره محدودیتی داره، ولی الان که الحمدلله هر رو زبانم گشوده و راحت میتونم بگم آقای امام گفت تسویه، به من میگن لفظ تسبیه رو بردار، یعنی خمینی رو تحریف کنم؟ بابا تو صحیفه اومده، تو وصیت‌نامه اومده، این امام لیبرال ساختم فقط حسن خمینی نمیسازه، ما انقلابی هم داریم میسازیم. یعنی تو ذهن خودمون یه خمینی امام آخر گفت ما سنگروی کلیدی جهان رو فتح خواهیم کرد، امام هرچی پیرتر میشد رادیکالتر میشد. یعنی رهبری که میگه نظری نظام انقلابی، یعنی نظام بستره برای تحقق انقلاب، نظام خودش موضوعیت نداره. رهبری گفت مرجع غیر انقلابی، عالم غیر انقلابی، دانشگاه غیر انقلابی، حوزه غیر انقلابی به درد نمیخورد، به درد نمیخوره. تصریح کرد این حرفای رهبری، واقعا هم به درد نمیخوره، واقعا هم به درد. پس بنابراین هر اندازه که نزدیک بشویم و اون صراحت و شفافیت رو که به نظرم به کار ببریم، اونم که گفتید درسته، من تو شواهد ربوبی هم پیدا کردم که میگه پیغمبر واسطه بین عالم محسوسات و معقولات، اون وساطت رو که چجوری میشه اونتا باید یه حدی از اون حالت نبوی و اینا رو داشت و اینا. ببخشید دیگه من خیلی پرگویی کردم، معذرت میخوام، یه ذره با حماسه و اینا هم قرقاتی شد. صلواتی میخواستم.
خب تقدیم و تشکر میکنیم از جناب استاد دکتر مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اینکه قبول زحمت فرمودن و در این نشست حضور پیدا کردن و مطالب خودشون رو ارائه کردن. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. و همچنین از تمامی عزیزان و سرداران یونانی که در این نشست